أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الحج والمؤتمر وفد الله ويحبوه بالمغفرة. بحث در بیان و توضیح فرمایشات 400 گانه امیر المؤمنین علی علیه السلام است. علی علیه السلام در این فرمایشات در رابطه با مسائل مختلفی از مسائل اخلاقی و آداب و مسائل اعتقادی فرمایشاتی رو دارند. در این قسمت از فرمایششون که یک قسمتش رو در جلسه گذشته عرض کردیم، در رابطه با کسی که انتظار رسیدن وقت نماز رو بعد از اینکه نمازی به پا داشته است دارد بیان می‌فرماید. انسان منتظر به وقت صلات بعد از صلات فرمودن این شخص من زوار الله عز و جل، از زائرین خدای متعال است. که در این رابطه در یه روایتی که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به امیر المؤمنین فرمودند، در سفارشاتشون فرمودند سه چیز از موجبات رفع درجات انسان است در مقامات معنوی، که اولین موجب رو حضرت فرمودند انتظار نسبت به نماز بعد از نماز. یه توضیحی در جلسه ظهر در این رابطه عرض کردیم که این فراز رو ما بیان کردیم، که در فراز دیگر در رابطه با وفود به حج و عمره آثاری رو بیان می‌فرمایند. مسئله انجام نماز و حج، این دو البته روزه هم اینچنینه، از اعمال قربی عبادی خاصی است که اون حالت خضوع خاص رو برای انسان در برابر خدای متعال ایجاب میکنه. این حالت خضوع برای انسان مؤمن خواستن در همه اعمال و رفتارش جلوه‌گری بکنه، و بعضی از اعمال از زمینه‌های بسیار مطلوب ظهور این حالت خضوع. همه دستورات شرع مقدس محتواش همان اظهار خضوع بندگی در برابر حق تعالی است. منتها این وظایف مختلفه، بعضی از اعمال ماهیتش و حال همه تقریبا رفتارش اون حالت خضوع رو می آورد که به حال محور اصلیش هم همون قصد قربت است، که قصد قربت در همه اعمال عبادی و یکی از امور عبادی امور مالی است، مثل خمس و زکات. اما این سه عمل، نماز و روزه و حج، به هر حال عمده اعمالش یک جنبه خضوعی دارد، اگرچه بعضی از مقدمات حج شرط قصد قربت درش به حال ملاحظه نشده، اخذ نشده، مثلا رفتن در مسیر، حالا انسان به چگونه بره و آیا تو اونجا هم قصد قربت لازمه یا نه، اما خود اعمال درش قصد قربت شرطه. اما نماز اینگونه است که یک سری از شرایطی داره که قصد قربت جزءشه، مثل طهارت، و خود از ابتدایش تا انتهایش با قصد قربت باید انجام بشه. منتها میفهمند که انسان مؤمن وقتی توجه به ارتباط وجودیش با خدای متعال میکنه، این ارتباط وجودی رو میخواد همواره اظهار بکنه، که نماز بالاترین اظهار اون خضوع در ارتباط وجودی با خدای متعال است در همه شؤون، هم از نظر وجودی و هم از نظر شؤون وجودی، اوصاف انسان، افعال انسان، که انسان سه بعد عمدتاً داره: یک بعد وجود و ذات، دوم بعد صفات و حالات نفسانی، سوم هم اعمال و رفتارش، که هر یک از اینها یک حال جایگاهی در اظهار خضوع داره، که نوعاً در عمل ما در قالب اعمال عبادی و اطاعت می توانیم اظهار خضوع بکنیم، در اوصاف و توجه به ذات اون خیلی افراد خاصی می توانند اون توجهات رو داشته باشند، لذا در اون جنبه ها خیلی ما موظف نیستیم. وظیفه هایی که ما در حیطه تشریع به آن تکلیف شده ایم عمدتاً در جنبه اعمال است، در جنبه توجه به حالات، که این حالات خوب ما یک ربط خاص به صفات کمالیه الهی داره یا مرتبه بالاتر، اینها باید در طول انجام وظایف عبودی برای انسان حاصل بشه، که به همین ابتدا و آسانی اون توجهات برای انسان پیدا نمیشه. به هر حال در این فرمایش علی علیه السلام فرمودن کسی که این حالت رو داشته باشه، بعد از نماز، انتظار نماز رو، آمدن وقت نماز رو که اظهار خضوع به درگاه الهی داشته باشه، البته این حالت به حسب ظاهر یک نوع همراه با این است که انسان میخواد زنده باشه، حب برحال بودن رو نشون میده، تا این حب بودن در این راستا مشکلی نداره، که انسان در راستای اظهار خضوع به درگاه الهی این حالتش شکل بگیره و انسان مؤمن این گونه است. لذا اگر بخواد که این معنا برای این کسی پیدا بشه، به هر درجه ای این حالت براش باشه، به همون درجه از زائرین خدای متعال به حساب میاد، که حالا زیارت خدا مناسب با به حال خود خدای متعال، چون زیارت های ما عمدتا ارتباط دو موجود حالا مادی است که یک حالت روحی هم در این زیارت برای انسان پیدا میشه. بنده که شما رو زیارت میکنم، حالا ارتباط جسمانی برقرار میشه، که منتها اون توجه روحی این است که میخوام به شما اظهار محبت بکنم یا از شما استفاده بکنم و امثال اینها، که در این ارتباط ظاهری اون حالات روحی انسان ظهور و بروز میکنه در مقام زیارت، یا ابراز معرفت میخوام بکنم، اظهار به حال اطاعت میخوام بکنم. وقتی انسان با امام رو زیارت میکنه، این محتوای زیارتش یکی از این جنبه هاست. اما با خدای متعال که انسان میخواد زائرش باشه، قطعا یک معنای به حال مناسب با ذات اقدس الهی داره. خدای متعال که یک حقیقتی که روبروی ما باشه، اما این ارتباط جسمانی و اینها رو برقرار بکنیم قطعا نیست. اون ارتباط معنوی است که انسان درکهاش نسبت به ارتباط وجودی با خدای متعال هی عمیق‌تر میشه، چون درکهای انسان نسبت به خدا مراتب بسیار زیادی داره. حالا گفتن این که البته روایت نیست، اما به نوعی حالا درایت الطرق الالله به عدد انفاس الخلاق، راه های به سوی خدا به عدد نفوس انسان هاست. یعنی هر کسی به اندازه ظرفیت خودش یک راهی، یک توجهی به خدای متعال به حال داره، که همه طالب خدا هستند، همه موجودات، همه انسان ها. منتها انسان های مؤمن طلبشون یک طلب خاصیه، با یک توجهات معرفتی است، که این معرفت هر مقدار خلاصه درست در وجود انسان شکل بگیره، این باید تولید حالت در وجود انسان بکنه. تولید حالت به این معنا که اشتیاق ارتباط در وجود انسان تحقق پیدا بکنه. این اشتیاق که معناش این میشه که ارتباطات دیگر رو، فعالیت‌های دیگر رو تحت شعاع این ارتباط بخواد قرار بده. این یک خلاصه اثر این اشتیاق ارتباط با خدای متعال است، که به هر حال مسئله بسیار مهمیه، که در زیارت امین الله هم می‌خونیم مشتاقتن الا فرحت لقائک، خدایا نفس مرا به گونه ای قرار بده که مشتاق بشود به لقای تو، که این لقا هم یک لقای سرورآور باشه. چون انسان ها به حسب دستبندی کلی دو نحوه لقاء الهی رو دارند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این خطاب به همه انسان هاست که به هر صورت که باشه به طرف خدا میروید و او رو ملاقات میکنید. اونتا نحوه ملاقات دو جوره، یه وقت ملاقات خوبه، یا خدای نکرده ملاقات نامطلوبه. به هر حال میگن خذوه و فغلوه ثم الجحیمه، خلاصه سلوه ثم فی سلسله ذرها تا آخر. این هم یه نحوه ملاقات از این عالم که انسان میره، اون پرده های غفلت یا جهل از بین او و خدای متعال کنار میره. و به هر حال برای همه این معنا به نوعی آشکار میشه که جز به خدای متعال ما وابسته نبودیم و ارتباط وجودی و شؤون وجودی نداشتیم. این معنا به هر حال برای همه آشکار میشه، منتها در قیامت یه مقداری آشکارتر. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، که در این آیه شریفه دیگر میفرماید که سنوری حمایات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء قدیر. ما آیاتمون رو در خود انسان ها و در موجودات به انسان نشون میدیم تو این عالم ها، این مخصوص این عالم مربوطه به این عالم میشه، تا اینکه براشون آشکار بشه که حق مطلق خداست. حتی یتبین لهم انه الحق. بعد میگه که آیا کفایت نمیکنه برای پروردگارت که او گواه هست بر هر چیزی، حالا شهید یا به معنای شاهده یا به معنای مشهود که اون معنای مقداری دقیق تره. به هر حال این بیانگر این است که انسان تو این عالم میتواند با توجهات دقیق در نحوه وجود خودش و در موجودات عالم این بحال حجاب عقلانی رو پاره بکنه، از طریق عقل درک بکنه که همه موجودات آیه پروردگارند. عقلن با این آیات ذوالآیه رو درک بکنه، بله روشن بشه. این تبیون هم مختلف دیگه، یک تبیون تبیون عقلیه، یک وقت تبیون های دیگر است. اون هم دیگه به لحاظ درجه معرفتی انسان هاست. یه وقت امیرالمومنین علیه السلام می فرماند که حالا اونطور که به اون حضرت طبق این روایت که می خونم نسبت داده شده، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله، طبق بعضی از بیانات و بعده او فیه. خب این یک نحوه تبیین حق تعالی است برای امیرالمومنین علیه السلام از طریق موجودات. میگن ما رأیت شیئا، شیء همون آیات پروردگار میشه. یه وقت تبیینی است که برای عموم ماها هست، از راه حال صفا پیدا کردن عقل انسان، عقل انسان درست کار بکنه و واقعیات رو اونطور که به هر حال مقتضای مدرکات و براهین عقلی است درک بکنه. اون ایمانهایی که در قرآن کریم آمده به صورت عموم، اون ایمان رو پیدا بکنه. ولی غرض این است که این لقاء برای همه شکل میگیره، منتها یک وقت لقاء سرور آور است که فرحت لقائه میشه. این انسان مؤمن است که اینجا ارتباط رو با خدای متعال برقرار کرده، این لقایش لقای سرور آور میشه که در ادامه میفرد فمن اوتی کتابه بیمین فسوفه یحاسب حسابا یسیرا، کسی که از اصحاب یمین باشه این در هنگام ملاقات با پروردگار حساب آسان می شود. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوفه یدعو ثبورا و یصلا سعیرا، اما کسی که از پشت سر کتاب اعمالش بهش داده بشه، این از جنبه دنیایی که این شخص فقط توجه دنیا داشته، ورای زهر اینجا عمدتا مقصود دنیاست، کسی که همه هم مغمش و فعالیتش رسیدن به دنیا و شون دنیا باشه، در این لقاء خلاصه جز اون ناراحتی ها و سختی ها و اینها براش ظاهر نمیشه. خلاصه مؤمنین با صفت رحمانیت الهی، رأفت الهی ظهور پیدا ملاقات میکنن، و غیر مؤمنی نه با صفت نعوذ بالله غضب الهی، خذوه و فغلوه، این بگیریدش، او رو ببندینش، این ظهور بر حال غضب الهیه نعوذ بالله. غرض اینه این زیارت خدای متعال باید درست معنا بشه که انسان می تواند با توجهاتی به اعمال عبادی و محتوای اعمال عبادی و آثاری که این اعمال عبادی به طور خاص داره روحش رو مأنوس بکنه با اون محتوای اعمال عبادی که ارتباط خاضعانه با خدای متعال است. انس وقتی که انسان برقرار پیدا بکنه با ارتباط با خدا، حالا گاهی به صورت نماز جلوه میکنه در قالب ارتباط نمازی، گاهی ارتباط با قرآن، گاهی اگر زمینه بشه ارتباط با روزه و همینطور حج و این اعمال عبادی. اون وقت اعمال دیگرش هم در این بین اون روح خضوع رو پیدا میکنه. کسی که منتظر نماز است، بعد از نماز این کارهای دیگه انجام میده دیگه، همش که نمیشه تو مسجد که منتظر باشه وقت دیگه بیاد، نه، کارهای مختلف داره. این شخص کارهاش همش در جهت اون اظهار خضوع به درگاه الهی است، اونها هم شکل خدایی میگیره. بله، این نحوه صحبت رو در جلسه گذشته عرض نکردیم که این زیارت خدا زیارت قطعا جسمانی نیست، زیارت معنوی است که بر کنار شدن اون موانع درکهای ماست نسبت به خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی. این موانع الا ماشاءالله زیاده که هواهای نفسانی بالاترین موانع، تبعیت از هواهای نفسانی، دنبال گناه رفتن یک شاخصه مهم تبعیت از هوای نفسانی است، و همینطور ابتلاء به صفات رذیله، این هم از موانع نفسانی است که انسان رو پاگیر میکنه به دنیا، نمیگذارد اون توجهات به طور مستمر و دقیق در وجود انسان شکل بگیره. پس این فرمایش حضرت این مطالب رو داره به ما میفرماید که ما سعی کنیم که در جهت اصلاح اعمالمون قرار بگیریم. این اصلاح اعمال در روز اگر تحقق پیدا بکنه، نماز انسان هم نماز دیگری میشه، تأثیر در نماز میذاره، این نماز باز تأثیر در نمازهای دیگر و تغییرات روحی برای انسان ایجاب میکنه. بله، اون وقت علی علیه السلام میگه که حق علی الله ان یکرم زائره، خدای متعال بر خودش موظف کرده کسی که او رو زیارت میکنه او رو اکرامش بکنه. خب این زیارت، زیارت مطلوب دیگه، توش حزنی نیست، یعنی باید انسان با انجام نماز یه حالت سروری پیدا بکنه، سرور معنوی پیدا بکنه. اگر نبود معلوم میشود که یه ظاهری از نماز برای بنده است که نوعاً چنین دیگه. این ظاهری از نماز هم باید کاشف از این بشه که در روز حواسم جمع نیست نسبت به اعمال و رفتارم، چشمم هرچی میبینه میگه میبینه، زبانم هرچی به حال باز میشه میگه، گوشم همینطور. کنترل اگر بر جهت طاعت الهی باشه، قطعا این زمانی که انسان داره نماز میخونه یک نوع تمرکزی براش پیدا میشه، نماز یک تمرکز برای مطلوب شرعی است، نه که دنبال تمرکز میرن با این ورزشایی که از به هر حال غرب اومده، یوگا و فلان و اینا رو بعد بزین دور. انسان مؤمن بالاترین و سخت‌ترین جنبه تمرکزش همین نمازه. که ما ببینیم واقعا در سوره حمد از اول سوره تا آخر سوره ما حواسمون جمعه یا نه، یه مقداری انسان امتحان میکنه و همینطور تا کم کم یه رکعتش رو ببینه هست یا نیست. هم این بالاترین برحال تمرین روحیست که انسان به هر مقدار که توجه به خدای متعال داره به همون مقدار این تمرکز رو حفظ کنه. بله، خب اکرام خدا چیه؟ و ان یعطیه ما سأل، این که اون چرا که سوال میکنه میخواد خدا به او بدهد. خب ما داریم میریم به طرف کریم مطلق که هیچ محدودیتی در کرامتش و لطفش نیست. اگر محدودیتی است برای ماهاست، ماها ظرفیت نداریم یا به هر حال ناقص ظرفیتمون، آلوده است ظرفمون. بله، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ بله، به هر حال نماز حقیقتش زیارت حق تعالی است. در جای دیگه هم چه اینها در زیارت اولیاء الهی هم مخصوصا امام حسین علیه السلام فرمودن کسی که با معرفت امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنه کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا رو در عرشش زیارت کرده. که حالا این باید معنا بشه عرش پروردگار متعال چیه و این زیارت خدا در عرش. و در بعضی از روایات هست که کمن زار الله فوق عرشه، این بستگی به معرفت انسان داره، مثل کسی است که فوق عرش پروردگار خدا را زیارت بکنه. اینا یه دریایی است از معارف توحیدی که کسی بخواد ارتباط با حقیقی با اولیاء الهی داشته باشه، این ارتباط حقیقی با اولیاء خدا در واقع ارتباط با خدای متعاله. یا کسی ظاهر رو میبینه، ظاهر امام رو میبینه، خیلی ها بودن دیگه یه ظاهر رو میدیدن اما هیچ استفادهی باطنن نکردن، همراه هم بودن. اما بعضی ها نه، اون حقیقت رو درک میکنن، ولو اینکه امام رو هم بر سبب ظاهر یا نبی رو هم صلوات الله علیه و آله زیارت نکنه، اما اون زیارته برش حاصل شده. مثل اویس قلم که به هر حال آمد برای دیدن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، مادر پیری داشت، گفت که به هر حال رفتی شب برگرد، من کسی رو ندارم، بنده باشم. میگم اه آقا میخوام پیغمبر رو زیارت بکنم، شما کجا هستی فلان، یا مثلا فلان عمل مستحبی رو گاهی انسان میخواد انجام بده، مادر میگه یا پدر میگه این کار رو انجام نده. میگم بابا من میخوام زیارت برم، میخوام مکه برم، میخوام کربلا برم، ما اینطوری. اما اون چون معرفت داره، باورش اومده، باید اطاعت بکنه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله چی فرموده؟ مقصود از زیارت چیه؟ اون ارتباط عبودیه، با امام که باید از طریق امام ارتباط عبودی حاصل بشه. وقتی که میاد و پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله برحال در مدینه نبودند و بر میگرده، وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله تشریف میآورد، فرمود که انی اشم رائحة الیمن، من بوی یمن رو خلاصه استشمام میکنم، که سراغ میگیره که کسی آمده. بله، بعد معلوم میشه که اویس قرنی که پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله هم زیارت نکرد تا آخر، در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت، در حالا یکی از جنگ ها شهید شد، جنگ صفین بود یا الان یادم نیست. بله، به هر حال این فرمایشات به ما این مطالب رو رهنمون میکنه که ما سعی کنیم انشاءالله اعمال و رفتارمون در جهت توجه به خدای متعال و دقت در ارتباط با خدای متعال باشه، همطور که این اولیاء الهی این گونه بودن. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق نهاد بفرماید که نمازمون و حجمون اینها یک جنبه وفود الالله رو داشته باشه. تو روایات آمده است وقتی که اقامه میخونیم، علی علیه السلام قد قامت الصلاة تو تفسیر فرمودن هان وقت زیارت و الوصول، رسید وقت زیارت و وقت رسیدن به حق تعالی. اونها حقیقت به حال زیارت و نماز رو درک میکنن و به نوعی میشه گفت که اونها حقیقت نماز شدن. بله، که البته این ظاهر رو حتما باید داشته باشیم دیگه. اگر ارتباط ولایی با این اولیا نداشته باشیم، فرمودن نماز نماز نیست، چون اونها به حقیقت خضوع رسیدن و خضوع در برابر این اولیا در واقع خضوع در برابر خداست. من بالاکم فقط والالله، و من آداکم فقط آدالله، و من احبکم فقط احب الله، و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. اینها با این برحال معارف همراه هست. انشاءالله خدای متعال به ما روزی بفرماید که ارتباط ولایی عمیق با این اولیا تا آخر عمر و بعد از این عالم داشته باشیم.